أعوذ بالله تعالى الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در ادامه فرمایششان می‌فرمایند که تصرفی که شیخ انصاری رضوان الله علیه در کلمه یقین ادعا فرموده اند فایده‌ای ندارد. خب اشاره به فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه بشود تا بعد ببینیم اشکال صاحب کفایه بر ایشان چیست. شیخ رضوان الله علیه خب واضح است که نقض یقین را فقط در ظرف شک در رافع قائل است. اینجا می فرماید نقض یقین می شود، ولی در مورد شک در مقتضی نقض یقین نیست. عبارت مرحوم شیخ این است که می فرماید ثم لا یتوهم الاحتیاج الى تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن من به ارادت المتیقن من لأن التصرف لازم على كل حال. در رابطه با تصرف در کلمه یقین که قصد بشود از یقین متیقن، احتیاج به این تصرف شیخ می‌فرماید لازم هست، زیرا نقض به عنوان فعل اختیاری که قابلیت متعلق تکلیف قرار گرفتن را دارد و می شود متعلق نهی باشد، این نقض اختیاری یعنی نقضی که فعل اختیاری است متعلق به نفس یقین نیست. چه ما استصحاب را در خصوص شک در رافع معتبر بدانیم، چه در اعم از شک در رافع و شک در مقتضی. لذا می فرماین بل المرادو نقض ما کان منه على یقین من و هو طهارت السابقه او احکام الیقین. لذا می فرماین که خود یقین معنا ندارد که نقض که فعل اختیاری است به او تعلق بگیرد، بلکه اون چیزی که نسبت به او یقین داشته است که عبارت است از طهارت سابق یا عبارت است از احکامی که مربوط به یقین است، در صورتی که یقین دارای حکم باشد به عنوان اینکه موضوع حکم قرار بگیرد. این عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه است. واضح است که ایشان ظاهر عبارتشان این است که امکان دارد که ما اراده کنیم نقضی که اختیاری هست را در صورتی که متعلق باشد به متیقن یا به احکام یقین، ولی اگر به خود یقین تعلق بگیرد ایشان اشکال می داند. می فهمد به خود یقین نمی شود نقص تعلق بگیرد، یا باید تعلق بگیرد به یقین به اعتبار این که مراد از یقین متیقن است، یا به یقین به لحاظ این که یقین موضوع است برای احکام خاصه ای. ولیکن عرض کردیم نقضی که فعل اختیاری است، اراده این نقض چه تعلق به یقین بگیرد چه تعلق به متیقن بگیرد یا به آثار یقین، این امکان ندارد. یعنی صاحب کفایه می‌فرماید چرا؟ لذا بر این اساس می‌فرماید اینکه شیخ انصاری یا مجاز در ازمار قائل شده اند یا اینکه چیزی را در تقدیر گرفتن که مجاز در حذف باشد بی وجه است. چرا؟ می‌فرماید به خاطر اینکه این تصرف که ما مراد از یقین را یقین متیقن بدانیم یا چیزی را محذوف بدانیم، این موجب نمی شود که شما نقض را بر معنای حقیقی خودش حفظ کنید و تحفظ بر معنای یقین حقیقی نقض داشته باشید. این در صورتی تصرف خوب است که فایده‌ای داشته باشد، این لا یکاد یجدی معناش اینه. میفرماید فائده در صورتی است که فائده این است که ما تصرفی در این الفاظ که یقین است و نقض نداشته باشیم و اینا رو به معنای موضوع له خودش اراده کنیم. و حال این که میفرماید این تصرف موجب حمل نقض بر معنای حقیقی نیست تا ارتکاب این تصرف جائز باشد، علاوه بر این که می‌فرمایند صاحب کفایه می‌فرماید تصرف ممنوع است ولو این که حمل نقض بر معنای حقیقی درست باشد. جهت ممنوعیتش هم این است، صاحب کفایه می‌فرمایند می‌فهمم چون دوران امر است بین این که ما در صیغه نقض تصرف کنیم به این که اراده کنیم نقض عملی را، یعنی مراد از صیغه هیئت است لا ينقض اليقین که بگیم مراد به اصطلاح نقض عملی باشد، یا در کلمه یقین تصرف بکنیم که از یقین اراده کنیم متیقن را کما علیه شیخ انصاری رضوان الله علیه، یا آثار متیقن یا آثار یقین. تصرف در هیئت میفرماین احون است از تصرف در به اصطلاح کلمه یقین. جهت احونیت شمین است که میفرماین اگر شما بخواید در کلمه یقین تصرف کنید باید علاقه وجود داشته باشد و میفرماین علاقه‌ای که مصحح تصرف در کلمه یقین باشد ما نداریم. اینا صاحب کفایه میفرماین. خب مرحوم ها شیخ دیروز عرض کردیم که فرمودن این عبارت صاحب کفایه در واقع تعریضی است به شیخ انصاری رضوان الله علیه و غرض صاحب کفایه در واقع این است که نقل یقین را از معنای ظاهری که اراده کنیم متیقن یا آثار یقین، این مستند نیست به این که چون یقین متعلق شده است به چیزی که شأن او بقا باشد، همون جوری که شیخ رضوان الله علیه ادعا فرموده است، تا در نتیجه نقل ظاهر یقین مانع باشد از اراده نقض به معنای اول. معنای اول عبارت است از این که ما اراده کنیم نقض را در جایی که من شأن هل بقا، این رو میخواد صاحب کفایه ادعا کنه، نه اینکه بخواد بفرماین استحاله تکلیف به ابقا که امری است غیر اختیاری و ترک نقض که در حقیقت باز غیر اختیاری است، این در جایی است که تعلق بگیرد نقض به یقین، که اگر نقض به متیقن تعلق بگیرد این استحاله وجود ندارد. اینو نمیخواد مرحوم صاحب کفایه بیان بفرماید. این حاصل توضیحی که در اینجا از مرحوم ها شیخ نسبت به فرمایش صاحب کفایه بیان شده است. حالا عبارت بعدی صاحب کفایه را بخوانیم، بعد مرحوم شیخ وارد بحث مفصلی در اینجا می شوند. عبارت بعدش این است که می فرماین لا یقال لا محیس عن فإن النهی عن النقض بحسب العمل. توضیح این فرمایش به عبارت مرحوم ها شیخ این است که می‌فرمایند مرجع نهی از نقض، این که شارع فرموده است نقض نکن، با اینکه عرض کردیم یقینی که وجود پیدا کرده است در باب استسخاء وجود دارد، اون یقین به حدوث هست، اون دیگه نقض نمی‌شود و قابل نقضم نیست مادامی که این وصف یقین در نفس انسان باشد. مرجع نهی از نقض در حقیقت به این است که ما را متعبد می‌خواهد بفرماید، چرا؟ چون شارع وقتی به یک امری از موضوعی از موضوعات امر را روی او میبرد یا نهی را روی او میبرد، از حیثیت شارعیت باید به او نگاه بشود نه از حیث آخر. از حیث شارعیت در حقیقت مرجع امر او یا نهی او به تعبد است، لذا اگر یا صریحاً شارع حکم را بیان میفرماید خب واضح است که ما مأموریم به این که به اون حکم عمل کنیم، یا اینکه شارع ما را متعبد به موضوع می کند، تعبد به موضوع در حقیقت تعبد به حکمی است که روی اون موضوع رفته است، ولی خود موضوع به عنوان یک امری که حالا در خارج هست، این در دایره تشریع قرار نمی گیرد، مگر اینکه او رو به لحاظ مثلا موضوعیت للحکم نگاه کنیم. پس بنابراین مرجع نهی از نقض به این است که شارع ما رو میخواد متعبد کند، ولی نقض بکن یا نقض نکن، به ما هو به نقضون چه فایده دارد؟ نقض به عنوان اینکه موضوع برای حکم شرعی قرار بگیرد شارع به او کار دارد، ولی کاری به نقض و عدم نقض ندارد. لذا میفرمایند مرجع نهی از نقض به این است که ما رو میخوان متعبد به حکم کنند و میخواهند جعل حکم بفرمایند از باب جعل موضوع. جعل موضوع یا رفع موضوع در حقیقت عبارت اخرای جعل حکم یا رفع حکم است و این است که به شارع مربوط میشود. لذا میفرمایند حالا که به تعبد برمیگردد، شارعی که میفرماید لا ينقض اليقین بشک، این در حقیقت به تعبد شرعی باید برگردانیم. نقض خود صفت یقین معنا ندارد، این غیر از اون چیزی است که شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرمایند. لذا نقض صفت یقین معنا ندارد. چرا؟ چون شارع به ما هو شارعون چیزی را نمیتواند از موضوعات خارجی مثل صفت یقین، صفت شک بگه باشد نباشد، نگهش دار نگهش ندار، اینا دیگه ربطی به شارع ندارد، به ما هو شارعون. لذا میفرمایند صفت یقین معنا ندارد که شارع او را به اصطلاح چی ما را متعبد کند به بودن او یا ابقاء او یا متعبد کند به حکم او. پس بنابراین تعبد باید باشد، تعبدم یا به حکم یقین است و جعل حکم مماثل. تعبد به حکم و جعل حکم مماثل برای حکم یقین، اینم باز می‌فرمایند غیر مراد است، اینم اراده نشده. چرا؟ برای خاطر اینکه ولو اینکه حکم بر یقین شرعاً می شود مترتب بشود، مثل مواردی که یقین موضوعیت دارد، مثل باب حکم قاضی که قاضی باید در حکمی که می کند موضوع را بداند و حکم او را هم یقین داشته باشد، با شک و تردید و شبهه حکم او جایز نیست. خب اونجا یقین به جهت موضوعیت اخذ شده است، ولیکن خب این را چرا میگیم؟ گرچه این اشکال ندارد، ولی اینم نمی شود مراد باشد که تعبد به حکم یا تعبد به اصطلاح به خود یقین به اعتباری که ان له حکمن. چون مورد اخبار تعبد به طهارت متیقنه، مورد اخبار اینه، یعنی ما رو متعبد به متعلق میکند، نه به خود یقین به لحاظ حکم او، نه به خود یقین به اعتبار آثار او. تعبد به متعلق هست، به متیقن هست. متیقن چی بود در مورد؟ امام سلام الله علیه در بیان دارن که فنهو علا یقین من وضوعه. خب فنک علا یقین من وضوعه. خب پس بحث تعبد به متیقن هست و مفاد حرمت نقض یقین حسب مورد روایت. خب نمیشه ما یک جور معنا کنیم که مورد را از مورد به سبب روایت خارج کنیم، حداقل باید مورد را که شامل بشود. در این مورد تعبد به یقین نیست، ولو اینکه برای یقین میشود ما به عنوان موضوع حکم قرار بدیم و از این جهت تعبد به یقین اشکال ندارد. در صریح روایت و نص روایت ما را متعبد به متعقن که طهارت است فرموده است امام سلام الله علیه. لذا میفرماید مفاد حرمت نقض یقین تعبد متیقن یا به حکم متیقن است. پس علی حالین ما باید یقین را از ظاهر خودش نقل بدیم به متیقن، چه قائل به مقاله شیخ انصاری بشویم چه قائل به مقاله شیخ انصاری نشویم، چه تعمیم در باب اعتبار استصحاب قائل باشیم چه تخصیص بدیم اعتبار استصحاب را به خصوص شک در رافع. خب صاحب کفایه از این اشکال متوجه این اشکال بوده است، لذا تحت عنوان لا یقال بیان فرمودند که خلاصه کلام مستشکل اینه که که چه شما به مقاله شیخ انصاری قائل بشوید که تخصیص دادن اعتبار استصحاب را، چه فرمایش شما را ما بپذیریم که تعمیم بدیم اعتبار استصحاب را. در هر دو صورت تصرف در کلمه یقین لازم است، به این بیانی که الان عرض شد. چون صاحب کفایه متوجه این اشکال است، میخواد جواب از این اشکال بدهد. این جواب را تنها ایشان ندادن، بسیاری از بزرگان هم همین جواب را، مثل مرحوم میرزای شیرازی، مثل مرحوم فشارکی رضوان الله علیه و مرحوم حائری، اینها هم این جواب را داده اند. صاحب کفایه تنها نیست در این جوابی که فرموده است. خلاصه جواب اینه که یقین دو جور میشود لحاظ بشود. تارتن یقین رو به عنوان موضوع نظر میکنین که در این صورت یقین به نگاه استقلالی بهش توجه شده است، یعنی یقین رو مستقلن به ما هو یقینون در نظر میگیرید. این یک نوع که تعبیر میشود لحاظ موضوعیت برای یقین و استقلال. گاهی از اوقات هم هست که یقین را به نحو طریقیت و مرآتیت و عالیت در نظر میگیرین، یعنی خود یقین به ما هو یقینون مراد نیست، بلکه یقین به ما هو وجهون من وجوه المتیقن. دقت دارین که یقین گفته میشود ولی مراد متیقن است. خود یقین به ما هو صفت و نفسانیه مراد نیست. جهتش هم این است که چون به هر حال مرآت اون صورتی که در مرآت هست را نشان میدهد، اگر به جنبه مرآتیت به یقین نگاه کردین، اونی که در یقین وجود دارد، چون عرض کردیم یقین امر تعلقی است، نمیشود یقین باشد متیقن نباشد. اگه به لحاظ عالی به یقین نگاه کردید و به دید مرآتی به یقین نگاه کردید، نظر شما به اون به اصطلاح صورتی است که در یقین وجود دارد، یعنی به یقین به عنوان ما بهی یونظر چی؟ اون صورت، اون منظور هست، نه به عنوان ما فیه یونظر. گاهی از اوقات است به دید ما فیه یونظر نگاه میکنید، گاهی از اوقات به ما بهی یونظر، یعنی به سبب اون نظر میشود در اون صورتی که در اوست. در نگاه عالی خلاصه شما نظر تمام نظر شما به اون متیقن هست. حالا این چنین تفصیل دادن که لحاظ یقین علا نحوین، تارتن ملحوظ است به لحاظ استقلالی و به عنوان موضوعیت، و اون و اخرى به لحاظ مرآتیت و طریقیت و عالیت. چون سرایت دارد عالیت و مرآتیت از یقین خارجی به مفهوم کلی که فانی در اوست یقین. خب میفهمید همون جوری که مرآت خارجی نشان دهنده صورتی است که در مقابل او قرار میگیرد و به این نگاه فانی هست، در حقیقت مرآت در اون صورت در باب یقین که صفت نفسانیه هست، ایزن این چنینه که اگر نگاه مرآتی شد فانی است در اون مفهوم کلی که برای یقین وجود دارد. حالا اگر حکمی بر یقین مترتب بشود به عنوان طریقیت نه به عنوان مرآتیت، به عنوان طریقیت نه به عنوان استقلالیت و موضوعیت، اگر حکم مترتب شد، در حقیقت این حکم مال طریق نیست، مال اون صاحب طریق. صاحب طریق چیست؟ متیقن. و مال اون مرعی به ذات است که مرآت نظر شده درش، اما نظر بالعرض. دقت دارین؟ لذا مرعی بالعرض می شود. لذا ما حالا اگر این شد، ما لازم نیست تصرف کنیم در کلمه یقین. این تصرف در صورتی لازم است که یقین را به نظر استقلالی بگین مراد است. اگر یقین مراد شد به اراده استقلالیه و نظر استقلالی و به عنوان موضوعیت، شما چاره‌ای نداری جز این که در کلمه یقین تصرف کنید. بگید آقا یقین که خودش به اصطلاح امری نیست که شارع به ما و شارع اون بگوید که او را نگه دار یا رها کن. پس باید به لحاظ حکم یا آثاری که برای او هست باشد. به این لحاظ اگر نگاه کردین، خب پس معلوم شد مراد از یقین متیقنه. اما اگر شما از اول به یقین به نظر عالیت نگاه کردید، نه به نظر استقلالی، اینجا به این اشکال مواجه نمیشوید، چون از اول یقین به عنوان وصف نفسانی و صفت نفسانی مراد نیست، این فانی هست در اون ذات طریق که عبارت از چی؟ اون مفهوم. پس بناءً علی هذا، یعنی همون متیقن، اگر جنبه عالیت در یقین لحاظ شد و به عنوان آلت در نظر گرفتین، دیگه در اینجا تصرف در کلمه یقین لازم نیست، چون دو نگاه وجود دارد. تصرف در صورتی است که شما استقلالیت برای کلمه یقین نظر داشته باشین و به استقلالیت به اون نگاه کنین، اینجا باید تصرف بکنین. بعدم ادعا میکنید که تصرف علی کل حال لازم هست که دائره اعتبار استصحاب رو حسب این روایت تعمیم بدیم، چه تخصیص بدیم، چه مقاله شیخ رو قائل بشیم، چه فرمایش صاحب کفایه. ولی اگر شما به یقین به نظر عالی نگاه کردین، در کلمه یقین ابدا تصرفی لازمی و تجوزی در حقیقت در کلمه یقین وجود ندارد که ما قائل به مجازیت بشویم، به ازمار یا به حذف هیچ، یا مجاز در کلمه، هیچ کدوم از اینها لازم نیست. این خلاصه جوابی است که صاحب کفایه و سایر بزرگان از این اشکال در این مقام دادند که گفتند که تصرف علی کل حال لازم است. جوابش خلاصه این است که تصرف علی کل حال لازم نیست. چرا؟ چون شما به یقین به چه عنوان نگاه میکنید؟ اگر به عنوان استقلالیت نگاه کنید اشکال وارد، ولی اگر به نظر عالیت نگاه کنید اشکال وارد نیست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه میفرمایند در اینجا ما یک بحث مفصلی داشته باشیم. اولا درباره کلمه یقین بحث میکنن، هم به لحاظ مفهوم این یقین و هم به لحاظ مصداق که وجودی دارد در عالم نفس. لذا می فرمایند مفهوم یقین مثل سایر مفاهیم گاهی از اوقات ملاحظه می شود به نظر، باز همین مفهوم به نظر استقلالی، مثل اونجایی که ما وقتی شرح مفاهیم می خواهیم بدیم و به مفاهیم نظر می کنیم، مثلا کلمه من معانی دارد، ما می خواهیم به معانی او توجه کنیم. این معانی که در کلمه من وجود دارد که بحث از اصل معانی او هست، این معانی منظور به نظر استقلالی است یا نظر عالی؟ در این مرحله از بحث واضح است که به نظر استقلالی بهش نظر میکنیم، میگیم من داره مثلا پنج معناست، چنین چنین چنین. اون معانی خمسه به نظر استقلالی منظور ما و ملحوظ ماست. این یک نه. در باب مفاهیم نحوه دیگر از نظر این است که ما در موارد استعمال کلمه من به همون ابتدائیت نظر داریم، ولی نه به نگاه استقلالیت بلکه به نگاه مرآتیت و طریق. مثل این که مثلا فرض کنین سرت من البصره الی الکوفه، اگر ابتدائیتی که در اینجا معنای من هست، این ابتدائیت به نظر استقلالی منظور نیست، به نظر عالی منظور هست، یعنی اشاره است به اون ابتدای حرکت که از بصره مثلا شروع شده است. این دو جور لحاظ در باب مفاهیم وجود دارد. مفهوم یقین هم مستثنای از این دائره دو نحوه از لحاظ در باب مفاهیم نیست. همون گونه که در مفاهیم این دو نحوه از لحاظ وجود دارد، در مفهوم کلمه یقین که همون اعتقاد جازمه بدون احتمال خلاف، اینم دو جور می شود لحاظ بشود. این یک قسم. و اخرا این است که در کلمه یقین به اعتبار وجود خارجی او، چون ذهن و نفس انسان هم از مراتب خارج هست، نظر می شود. به عبارت دیگر نظر به وجود داریم که تعبیر می شود یقین به حمل شایع، در مقابل مفهوم به ماهو و مفهومون، با قطع نظر از این که وجود بگیرد یا نگیرد. در نگاه اول شما به وجود یقین کار ندارید، بلکه یقین حالا ولو این که مصداقی هم پیدا نکند دارید بحث بکنید، ولی در مرحله دوم و نگاه دوم به یقین به عنوان انه موجودون فی الخارج نظر می کنید. اینجا خب به عنوان حالا کیف نفسانی باشد و یا از سایر اعراض باشد دیگه کار نداریم. اگر ما این نظر وجود یقین را لحاظ کردیم قهرن داخل در مقولی از مقولات می شود و احکام خاصه خودش را دارد. در مرحله ای که باز حکم بر یقین می خواهیم بکنیم هم می فرمایند دو جور هست. این در مرحله لحاظ خود یقین. اون جایی که می خواهیم حکم ببریم روی یقین، در مرحله حکم تارتن باز یقین ملحوظ است به لحاظ استقلالی، مثل اون جایی که به مفهوم یقین استقلالا توجه داشتیم، و اخرى این چنین نیست. خب در جایی که یقین ملحوظ به تبع و به نحو عالیت و مرآتیت باشد، مثل اونجایی که به مفهوم یقین به عنوان مرآتیت نگاه میکردین، در مقام حکم هم عرض میکنیم که مرحوم شیخ میفرمایند دو جور قابل لحاظ است. اونجایی که میخواین حکم بکنید، حکم میکنید بر یقین به عنوان انه وصف من الاوصاف و صفت نفسانیه و کیف نفسانی، یا به یقین به عنوان انه مرآتون و طریقون، یعنی همون جایی هم که حتی حکم بر یقین میکنید، این دو نحوه از لحاظ برای یقین ممکن است. این مفهوم یقین. حالا یک نکته ای را میخواد ایشان در بین بفرماید که غرضی دارن از این بیان. میفرماید ما باید ببینیم آیا مفهوم یقین از وجوه و در حقیقت از وجوه و عناوین برای متعلق میشوند یا نه. متعلق این مثلا طهارت، میشه ما بگیم یکی از وجوه و عناوین طهارت عبارت از عنوان متیقن؟ خیر، چون وجه و شیء اشاره به اون شیء دارد. شما هزار بار متیقن بگید اشاره ندارد به طهارت، و طهارت از این نمیفهمید. بله در موردی که یقین به طهارت پیدا کردید، متیقن شما طهارت است، اما اینجور نیست که عنوان متیقن وجهی باشد از وجوه و عبارت باشد از واقع از طهارت. لذا می فرماین مفهوم یقین از وجوه متعلق، متعلق صفت یقین نیست مثل عنوان متیقن. عنوان متیقن واضح است که وجه طهارت نیست به ما و به ماهی طهارتون، بلکه وجه طهارت متیقنه هست. پس بنابراین مفهوم یقین وقتی از وجوه متعلق نشد، امکان این که لحاظ فناء این مفهوم در متعلق را نمیتوانیم داشته باشیم. پس خود یقین نمیشد فانی در متعلق باشد، ولی متیقن رو میشود فانی در متعلق قرار داد. متیقن بگیم و مراد اون جهت حکایت از طهارت مراد باشد. پس فناء و یقین در متعلق معقول نیست، ولی فناء متیقن در متعلق به مکان من الامکان. این تفاوت رو هم در اینجا میفهمند داشته باشید. پس بنابراین متیقن میشود ملحوظ بشود به عنوان یک مفهوم مستقل و به عنوان یک عنوانی از عناوین، و می شود ملحوظ بشود به عنوان فناء در معنون و فناء در متیقن. خب پس عنوان متیقن به جهت استقلالیت میشه لحاظ بشود، به جهت فناء در طهارت و در سایر امور از اموری که متعلق یقین قرار گرفته است میشود قرار بگیرد. این دو جهت وجود دارد. ولی الکلام تتمه ان شاء الله بعد. صلی الله علی محمد و آله.